بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة بعدي مسئله هشتم، مرحوم محقق درش فرموده که اذا شرط ان لا یخرجها من بلدها قیل یلزم و هو المروی. اگر شرط بکنه، اینم تو باید شرطت باشه علی القاعده، زن شرط بکنه که مرد اونو از شهر خودش یعنی شهر زن بیرون نبره، گفته شده که این شرط لازم است. با قیل که میگه یعنی خودش تردید داره. اما و هول مروی روایت داره. ولو شرط لها مهرن ان اخرجها الى بلادهی و اقل من ان لم تخرج معهو فاخرجها الى بلد الشرک لم یجب اجابته و لزم الزائد و ان اخرجها الى بلد الاسلام کان الشرط لازما و فیه تردد. اینم همون مضمون روایتیه که دو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که حالا بهش خواهیم رسید. در این مسئله هم مرحوم محقق باز تردید کرد. اما مسئله اول در خصوص این که آیا زوجه میتونه در ضمن نکاح شرط کنه با زوج که منو از شهر خودم بیرون نبر، آیا چنین شرطی جایز هست یا خیر؟ دو قول در اینجا در بین اصحاب هست. قول اول این است که بله، شرط جایزه. مرحوم شیخ در نهایه فرموده متا شرط الرجل لامرأة فی حال العقد الا یخرجها من بلدها لم یکن له ان یخرجها الا برضا. ابن براج، ابن حمزه، محقق در نافع و در نکت، ابن سعید، علامه در مختلف، تحریر، تبصره و کسان دیگر قائل به همین قول شدند. قول دوم این است که این شرط جایز نیست و فاسد است. باز مرحوم شیخ این بار در خلاف می‌فرماید اذا استقها الفن و شرط ان لا یسافر بها کان النکاح و صداق صحیحین و شرط باطلن. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. اینم از اون مواردیه که خیلی عجیبه، هم ادعای اجماعاتی که مرحوم شیخ کرده، هم ادعای وجود خبر، با اینکه خصوص خبر، خصوص مورد خبر خلاف داره. حالا اخبار اگر بگیم اطلاقات و عمومات مثلا منظورشه، خب خصوص مورد هم آخه روایت داره. ابن ادریس هم قائل به فساد شرطه و در توجیهش اینطور فرموده لأنها یجب علیها مطاوعت زوجها والخروج معه الى حیث شاء فإن لم تجبه الى ذلک کانت عاصیتا لله تعالی و سقطت عنه نفقتها. بر زن واجب است تمکین کنه. یکی از چیزایی هم که در تمکین هست این است که اگه مرد دستشو بگیره هر جایی خواست بره زندگی کنه، بر زن واجب است همراهی کنه و باش بره. اگه نرفت ناشزه است، نفقه هم ندارد. و این کان قد ذکرها و اوردها شیخنا ابو جعفر فی نهایتهی فقد رجع انها فی مسائل خلافه. میگه شیخ طوسی درسته در نهایه گفته شرط صحیحه، اما در خلاف برگشته از اون حرفش. محقق هم در نکت و نهایه، البته عرض کردم محقق قائل به جوازه، اما در توجیه در نکت قائل به جوازه، حالا در شرایع تردید داره با قیل گفته، اما در نافع و در نکت نه، گفته ما قبول داریم که این شرط صحیحه. در توجیه فرمایش شیخ در خلاف اینطور فرموده: وجه ما ذکره فی الخلاف ان مقتضى العقد تسلط الزوجه علی الزوجه استمتاعا و اسکانا و شرط المذکور منافن لمقتضاه. حرف ابن ادریس این بود که این شرط خلاف کتاب و سنته. توجیهی که محقق داره ارائه میده این است که این شرط اصلا خلاف مقتضای عقده. فیکون مخالفا للکتاب و سنه فلا یثبت الشرط. این چیزش هم عجیبه. اول میگه و شرط المذکور منافن لمقتضا، بعد میگه فیکون مخالفا للکتاب. اینا دو چیزه، خلاف مقتضای عقد یه چیزه، مخالفت با کتاب و سنت یه چیز دیگه. اینطور نیست که بگیم اگه شد خلاف مقتضای عقد پس خلاف کتاب و سنته. این توجیهشون هم که ارائه کردن توجیه یه مقدار عجیبی است. فخر المحققین هم همین قول رو پذیرفته که این شرط فاسده. علامه هم در قواعد اول اینو مطرح کرده که اگر زن شرط کنه با شوهرش که اگه من هر جا خواستم برم از خونه در اومدم ممانعت نکن، چون میگن مرد زوج حق منع دارد، زن هر جا خواست بره باید اذن بگیره. اگه شرط کرد من هر جا خواستم برم آزاد باشم و تو ممانعت نکن، فرموده این شرط فاسده. اما بعد در مورد این که اگر زن با مرد شرط بکند که منو از شهر خودم بیرون نبر، این چطوره؟ اینجا تردید کرده. اما پاسخی که میشه داد به ادعای کسانی که فرمودند شرط فاسد است، عرض کردیم دو تا بیان در این کلمات بود: یک، این شرط خلاف کتاب سنت، دو، خلاف مقتضای ذات عقد. هیچ کدام اینها درست نیست. اولا اینکه زوج حق دارد زوجه را با خودش جایی ببرد، از شهرش خارج کند نکند، این اصلا ربطه مقتضای ذات عقد نداره. اما گونه که عرض کردیم مقتضای ذات عقد نکاح چیزی نیست به جز زوجیت. این امور احکام شرعیه هستند که موضوع اونها چیست؟ زوجیته. زوجیت به عنوان موضوع در اونها عقد شده، پس در مورد نکاح جاری هستند. چرا؟ چون در مورد نکاح موضوع پیدا می کنن. اما مقتضای ذات عقد نکاح نیستن. اما اینکه گفته شده این خلاف کتاب و سنته، اگر زن شرط کند با مرد که تو حق نداشته باشی مرا از این شهر خارج کنی، این شرط درسته، میشه شرط خلاف کتاب و سنت. چرا؟ چون شارع چنین حقی را به مرد داده. نمیشه چیزی رو که شارع جعل کرده شما بیاید جعل عدم کنی براش، یا عدمش رو جعل کنی، امکان پذیر نیست. این دخالت در جعل شرعی است، این خلاف کتاب سنت. اما اگر گفت آقا حق تو سر جای خود، اما در مقام اعمال حق مختاری، اون دیگه در اراده خودته. بحث من این است که شرطی که دارم میکنم این است که اعمال اراده نکن، چون این چیزی را در مقام عمل اراده نکن. این اشکالی نداره، مخالفت با کتاب و سنت هم نداره، همان گونه که سابقا چندین بار به تفصیل عرض کردیم توضیح مطلب رو. فلذا مرحوم صاحب جواهرم در پاسخ این مدعا فرموده انا نمنع الاستحقاق المزبور حتی مع الشرط و دعوا مخالفت الشرط استحقاقه کذالک یدفعها ان نزالک آتن فی کل شرط یمنع ما یقتضیه اطلاق العقد لولا الشرط کل اجل و نحوه مما هو معلوم انه ليس منافيا للكتاب و السنه. این فرمایش ایشون همان مؤید همان نکته‌ای که ما سابقا عرض کردیم که شرط کاری که میکنه این است که میاد اطلاق عقد را تضییق میکند. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که مانع ایجاد میکند برای اثرگذاری مقتضی. دخالت در مقتضی نمی کنه تا شما بگید داری دخالت می کنی در جعل شرعی. اگه شرط می آمد دخالت می کرد در مقتضی، مثلا می که عرض کردیم بگه تو اصلا حق نداشته باشی، یعنی این عقد اصلا برای تو اقتضای این که تو چنین حقی رو داشته باشی نداشته باشه، چنین مقتضی رو برای تو ایجاد نکنه. اگه دخالت در مقتضی می کرد می گفتیم که این خلاف کتاب و سنته. چرا؟ چون شارع عقد را مقتضی برای چنین چیزی قرار داده. اما بحث سر این نیست که این میخواد دخالت در مقتضی کنه. میگه جناب مقتضی شما احترامت محفوظ سر جای خود، من میام برای تو مانع میتراشم برای اثرگذاریت، برای اثرگذاری شما من مانع ایجاد میکنم. مقتضی سر جای خود هست اما تأثیرگذاری ندارد. چرا؟ چون مانع ایجاد شد. و اگر بگیم حتی ایجاد مانع هم برای مقتضی جایز نیست، باید کلن در شرط رو تخته کنیم بره، چون شرط اصلا همین کار رو داره میکنه. شرط داره در جایی که مقتضی وجود داره میاد مانع ایجاد میکنه. شما یه مورد مثال بزن برای جایی که شرط در صدد تضییق تأثیرگذاری مقتضی نباشد. البته امکان داره آدم اینجوری شرط بکنه ها، یعنی چیزی رو که واجبه مثلا بر کسی انجام بده اونم شرط بکنه، اما این شرط تأکیدی اثر خاصی نداره، این شرط ها اثر نداره. مگر اینکه بگیم اثرش این است که اگه تخلف ازش صورت بگیره خیار ایجاد میکنه برای مشروط له، این درسته، از این جهت یه تأثیری میذاره. اما نوع شرط ها این گونه نیست. نوع شرط هایی که در خارج هست به این نحوه که مقتضی برای فعلی وجود دارد، شما میای با شرط ایجاد مانع میکنی برای اون فعل. شما شروطی که در ضمن بیع انجام میشه نگاه بکنید. مثلا شرط میکنه آقا من اینو به تو میفروشم مشروط بر این که تا 2 ماه به کسی نفروشی یا به زید نفروشی. این یعنی چی؟ یعنی داری سلطه مالکانه او رو چیکار میکنی؟ مزیق میکنی، نه به این واسطه که مقتضیش رو از بین ببری، به این واسطه که برای مقتضی چیکار کنی؟ مانع ایجاد کن. بنابراین ما شرطی رو میتونیم بگیم مخالف کتاب و سنته که یا بیاد اون چیزی رو که عقد اقتضای آن را دارد بگه این اصلا اقتضاشو ندارد، یا اینکه در مواردی که مقتضی توقیفی است و در اختیار شارعه این در صدد جعل مقتضی بر بیاد بگه من خودم میخوام مقتضی درست کنم. اینا میشه خلاف کتاب و سنت.
حالا ببخشید اما شاید اون مردم تصدیل بکنه دیگه، اون خانم آمده با یه امید این شرط رو انجام داده، بعدم آقا راحت میگه که اون شرط مخالف راحت بودن نیست و نهایتا که اون که تکلیفی براش بار میشه دیگه.
خب
یعنی شما خیلی ساده آدم
میشه. همچنین خیلی ساده هم نیست، چوب میخوره. ساده نیست، چوب میخوره، کار حرام میکنه دیگه. آقا مثل این که شاعر گفته در مال غیر تصرف نکن، یه آدم گردن کلفت زورداریه میاد تصرف میکنه، اونجا چی میگی؟ میگم شارع، ببینید شارع خیلی جاها کارهایی رو حرام کرده، افراد انجام میدن، واجب کرده، ترک میکنن. اینم مثل اونجا چه فرقی میکنه؟ شارع میاد قانونگذاری میکنه، میگه اگر میخوای زندگی درست حسابی داشته باشی بر اساس قانونی که من برات درست کردم حرکت کن. حالا تو اومدی تخطی کردی از قانون، این اشکال قانون نیست. بله، شما میگی قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد، دارد. ضمانت اجراییش این است که اگر تخلف کردی میشه رفت پیش حاکم بگی آقا الزامش کن یا تعزیرش کن. مگه در قوانین بشری ضمانت اجرایی بجز اینه؟ میگن چرا قرمز رد نشو، حالا اومدی شما رد شدی چی کار میکنن؟ جریمت میکنن، یعنی چه گرفتار بشن؟ آقا ببینید شارع که نمیاد تصرف تکوینی کنه در بین مردم، بگه من یه کاری میکنم تو دیگه امکان نداشته باشه، دست و پاتو میبندم تخلف نتونی بکنی. اگه اون باشه که خب دیگه ما میشیم مختار، که میشیم سنگ و چوب. شارع جعل قانون میکنه اما اختیارم میده. شما فکر میکنی باید شارع مردم یکی روی این کره زمین هستن مثل عروسک اداره کنه، همهشون رو دست و پاشون رو بگیره تکونم بده، تکون نخوره انجاشون تا اینکه کسی خطا نکنه؟ شارع اینجوری که جعل قانون، اگه اونجور باشه که شارع تشریع نمیخواد، همش تکوینه. تشریع برای کسی است که مختار است که از شرع اطاعت بکند یا نکند. کسی که مجبور است که دیگه در موردش تشریع معنی نداره. که خب ببینید این که حالا ملاکات تشریع چیست که من و شما نمیدانیم. ما یه چیزی به ذهنمون میرسه میگیم اگر اینجوری بود خوب بود، هزار تا چیز دیگه ممکنه برش مترتب باشه، نه من میدونم نه شما. اگر خوب بود میکرد، ما که نمیتونیم ملاکات رو تشخیص بدیم برای شارع تعیین تکلیف بکنیم که اینجا فلان ملاک هست جناب شارع حکم کن. شارع که تحت امر ما نیست که، شارع خودش تشخیص میده چه ملاکی در کجا هست، بر اساس اون ملاک حکم میکنه، ما هم تبعیت میکنیم. بله خیلی جاها ممکنه یه چیزایی به ذهن ما برسه، اینجا اگر اینجوری بود بهتر بود، اما اگر بهتر بود حتما میگفت. همین که نگفته معنیش این است که بهتر نیست، یه جهاتی در مسئله هست که من نمیدانم. چراغ عقل رو به شما داده و عقل شما 99% ملاکات رو در مواقع تطبیق نمیتونه تشخیص بده. اگه شما عقلت کفایت میکرد قرآن لازم نبود، پیغمبر لازم نبود، عقل خودش برای شما همه چیو هدایت میکرد، میبرد میرسوندت به بهشت. میگم اون عقل نیست، اون که بهش دیگه نمیگن عقل. ببینید من یه بارم عرض کردم ما مسامحتن خیلی از چیزا رو میگیم حکم عقل، در حالی که واقعا حکم عقل نیست. ادراک شخصی منه، وگرنه ما 1 میلیارد عقل که نداریم که. عقل عقله، با قصد نظر از این که مال زید باشه یا مال امر باشه. اگر هر کسی میده یه جوری داره حکم میکنه، معلوم میشه این حکم عقل نیست، این یک چیزای دیگری آمده دخالت پیدا کرده، بعد من فکر میکنم که عقلم داره اینو رو من میگه. عرض شود حالا اینها قاعده بود، اما در خصوص مسئله ما روایت داریم. یکی از اونها سیه ابل عباس ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یتزوج المرأه و یشترط لها ان لا یخرجها من بلدها قال یفی لها بذالک او قال یلزمه ذالک. این تقریبا همان متن نهایه که بود، چون نهایه شیخ متنش تقریبا همان متن اخباره. شیخ در نهایه سعی میکنه اصلا متنی که مینویسه همان متن اخبار رو بنویسه. تقریبا متن همین صحیحه بود. روایت بعدی خبری است که مرحوم شیخ نقل کرده، به اسناده عن علی ابن اسماعیل المیسمی عن ابن ابی عمر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما. این علی ابن اسماعیل میسمی از نوادگان میسم تماره، واسه همینم بهش میگم میسمی. روایت اینه: فر رجل یشتر الجاریه فیشترت لأهلها ان لا یبیع ولا یهب ولا یورس. یه جاریه ای رو خرید، باهاش شرط کرد. حالا صدر روایت مربوط به بیعه، منتها چون یه استفاده ای ازش میخواییم بکنیم من صدر روایت هم آوردم، اون مطلبی که ما داریم تو ذیل روایت اومده. شرط کرده با فروشنده، یعنی شرط شده فروشنده اینجوری با شرط کرده که من اینو به تو فروختم، مشروط بر این که نفروشیش، هبشم نکنی، به ارث هم نگذاری، یعنی از تو به ارث نرسد. قال یفی بذالک اذا شرط لهم الا المیراث. حضرت فرمود دو تا شرط اولش درسته، اما شرط سوم نه. قال محمد، محمد یعنی ابن ابی عمر، قلت لجمیل فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها فی اهلها او بلد معلوم، فقال فقد روا اصحابنا عنهم علیهم السلام ان ذلك لها و انه لا یخرجها اذا شرط ذلك لها. خودش نقل نمیکنه جمیل از امام زیلو، میگه روایت داریم. شاید منظورش از روایت همان روایت ابوالعباس بغباغ باشه، همونو شاید داره اشاره میکنه. بله،
مذکر اومده به صیغه شرطه و اون قبلی هم یشتره داره کسی دیگه.
این معمولا برای این است که اون موقع زن ولیش میامد تزویجش میکرد. شرط لها یعنی اون ولی با این شرط کرده. از این باب توی چیزم بود دیگه، توی کلام محققم بود، اذا شرط الا یخرجها که ما گفتیم شرطت، اونم میشه اینجوری توجیه کرد. شرط یعنی شرط ولی النکاح، اون کسی که داره زن و انکاح میکند داره شرط میکنه. عرض شود که از حیث سندی، سند روایت تا جمیل صحیحه، مشکلی نداره. اما جمیل روایت رو نقل کرده عن بعض اصحابنا، در نتیجه می شود مرسل. بله درسته، جمیل رو گفتند از اصحاب اجماع است، اما ما این مدعا رو که اگه اصحاب اجماع اخبارشون مورد وثوق است ولو مرسلاتشون، این حرف رو قبول نداریم، به جهاتی که حالا قبلا هم عرض کردیم خدمت. ذیل روایت هم درسته، توسط ابن ابی عمر از جمیل نقل شده. عرض کردیم قال محمد یعنی محمد ابن ابی عمر، یعنی تا جمیل باز سند درسته، اما جمیل مستقیم از امام نقل نکرده مطلب رو. میگه روا اصحابنا، بازم میشه چی؟ میشه مرسل. اما اون چیزی که در صدر روایت اومده، در صدر روایت فرمود شرط عدم البیع و عدم هبه صحیحه و لزوم عمل داره، اما عدم ارث فاسده. چرا؟ این فرمایش حضرت در روایت مؤید همان ملاکیه که ما سابقا عرض کردیم در خصوص مخالفت شرط با کتاب و سنت. عرض کردیم که اگر شرط در صدد تضییق اختیار مشروط علیه در اعمال حق خود باشد، این مخالف با کتاب و سنت نیست. اما اگر در صدد نفی اقتضاء شرعی بر بیاد، این میشه مخالف با کتاب و سنت. در خصوص ارث، این که اموال میت به ارث برسد به ورثه او، یه حکم شرعیه. لذا اگر کسی شرط بکند که مال تو به ورثه به ارث نرسد، این خلاف کتاب سنته، شارع گفته به ارث میرسد. پس این که در اینجا شرط شده که این عمه به وراث به ارث نرسد، چه شرطی است؟ خلاف کتاب سنته، فسادش هم از اون جهته. شارع گفته به ارث میرسد، تو نمیتونی با شرط بیای بگی به ارث نمیرسد. اما این که شرط بکنه بگه این عمه رو نفروش یا هبه نکن، این اشکال نداره، این مخالف با کتاب و سنت نیست. نمیگه حق فروش نداشته باش، حق هبه نداشته باش. اگر اینجوری گفته بود، اینم میشد خلاف کتاب و سنت، چون مالک شرعاً چنین حقی را دارد، یعنی ملکیت شرعاً مقتضی است برای اینکه مالک بتواند جمیع تصرفات مالکانه از جمله بیع و هبه را انجام بدهد. اما اگر آمد برای این مقتضی با شرط مانع تراشید، گفت مقتضی سر جای خود، تو مالکی، مقتضی هم برای این تصرفاتت هست، اما من میام برای این مقتضی با شرط مانع ایجاد میکنم که این مقتضی تأثیرگذاری پیدا نکند به خاطر وجود مانع، این اگر باشد اشکالی نخواهد داشت و این مخالف با کتاب و سنت نیست. روایت هم همینو می فرماید.
ما نمیشه بگیم با این شرط ایجاد جرم سبب جدید میشه؟
نه، چه سببی؟
اینکه اسباب منع ارث به چهار مورد دیگه.
در خصوص چی میگید؟ در خصوص ارث دارید میگید؟
خب طرف آمده با این شرط داره که سبب جدید رو جرم میکنه برای عدم ارثی که در شرط،
عدم ارث که سبب نمیخواد که، اون امر عدمیه و ارث سبب میخواد. اگر گفته بود بعد از مرگ تو به ارث برسد به من، بله درسته، میگفتی داره جعل سبب میکنه، اما نگفته به ارث برسد به من، گفته اصلا به ارث نرسد، این داره نفی سبب میکند، نه اینکه جعل سبب کند، داره نفی سبب میکند. اما فرقی نمیکنه چه نفی سبب شرعی کنه چه جعل سبب شرعی بخواد بکنه، هر دو میشه چی؟ مخالف کتاب و سنت. اما آخرین نکته ای که هست اینه، اگر ما قائل به جواز شدیم، اگر قائل شدیم به جواز، آیا باید بسنده بکنیم به مورد روایت؟ مورد روایت این بود که اینو از شهر خودش بیرون نبره، ان لا یخرجها من بلدها. حالا اگر زن نگفت منو از شهرم بیرون نبر، گفت منو از این خونه مثلا بیرون نبر، یه خونه یه زن داره توش زندگی میکنه، میگه من با تو ازدواج میکنم، مشروط بر این که منو از این خونه بیرون نبری، اینم مثل اینه که بگه منو از شهر بیرون نبری یا نه. علامه در قواعد گفته این که بخوایم تعمیم قائل شویم از بلد به منزل، بگیم شرط عدم اخراج از منزل هم مانند شرط عدم اخراج از بلد است، میگه این تردید داریم ما درش، این معلوم نیست، روایت فقط گفته بلد، ما هم میگیم بلد. مثل اون که میگن بعضی ها اخباری ها روی کفن ها منوشتن اسماعیل و یشهد ان لا اله الا الله، اینجا هم حرف مرحوم علامه شبیه اینه. میفرماید که روایت گفته بلد، ما هم میگیم خب اگه پس به جای بلد مثلا بگه قریه، اونم نمیشه، باید حتما این لفظ بلد رو به کار ببره. اولا این فرمایش ایشون فرمایش تمامی نیست، چون حتی اگر تعبدی هم قبول کنیم مسئله رو میتونیم ملغای خصوصیت کنیم. یقین داریم بلد خصوصیت نداره که بگیم بلد یه خصوصیتی دارد که مثلا قریه ندارد، منزل ندارد. چون ما یقین داریم که اینجا چنین خصوصیتی در بلد نیست. ثانیاً اصلا روایت خلاف قاعده نیست که بخوایم اختصار کنیم به مورد روایت. عرض کردیم روایت مطابق با قاعده داره مطلب رو بیان میکنه. وقتی شد مطابق با قاعده دیگه امر تعبدی نیست. بله نگاه میکنیم قاعده چی میگه؟ قاعده میگه فرقی نمیکنه زن چه شرطی بکنه، بگه از شهرم بیرون نبر یا از خونم بیرون نبر، در هر دو مورد اگه مرد شرط رو قبول بکنه لزوم وفا خواهد داشت. این قسمت اول مسئله. قسمت دومش ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.